مهمیه. من دو تا نکته هست که قبل از اینکه وارد این بحث بشم حیفم اومد نگم، یادداشت برمی‌داشتم دوستان که صحبت کردن.
همه دوستان ماشاءالله اینجوریه دیگه، اول اون چیزی که مد نظر میگین بعد ما یادم میره من دیگه. ولی من یادم میمونه.
من قول میدم بحث اوکراینی داده رو بگم
توش نکنه.
دیتا زود رد شده. من میخوام زمان رو کنترل بکنم برای اینکه بتونیم در نهایت برسیم که حداقل شنوندگانمون و خود ما که اینجا نشستیم این بحث رو کردیم آخر راضی باشیم از حرفایی که زدیم رفتیم بیرون.
من حیفم میاد دو تا نکته رو اشاره نکنم. یکی این که در بحث حکمرانی تکلیف ما با دو مقوله خودکفایی و تحریم باید معلوم بشه. ببینید، نمیشه یک کشوری 40 سال تحریم باشه. ما میدونید در هیچ کدوم از صنایعمون 41 سال تحریم نبودیم، یعنی نفت و گاز یه مقاطع تحریم شل بوده، صفر بوده، دوستان بودن نبودن، صاحبان تکنولوژی. فناوری اطلاعات تنها رشته‌ای هست که ما از اول انقلاب تا به امروز گوگل تو ایران نبوده، مایکروسافت نبوده، اچ پی نبوده، به کمک دوستان سخت افزاری هم اگر تهیه شده از بازاری اومده، خود اون اونر تکنولوژی وجود نداشت. از زحمات به اصطلاح کنشگران فناوری اطلاعات نمیخوام بگذرم، ولی مقوله تحریم واقعا 41 ساله که خرخره صنعت دیجیتال ما، اون هسته اولیه که باید میشکفت و شکوفا میشد، ما با دشواری تلکاممون بعضن، صنعت بانکداریمون بعضن تلاش کردن جور آیتی رو کشیدن.
در واقع خلاصهشون آیسیتیه دیگه.
خلاصهشون آیسیتی ما رو زمین نمونده. اما حواسمون یک به تحریم باشه. دو، هیچ کشوری رو پیدا نمی کنید تمام لایه‌های مختلف از انتقال تا سرویس رو خودش بسازه. ما بعضن مجبوریم از لایه‌های پایین فناوری تا لایه‌های بالای ولیو چین یا زنجیره ارزش خودمون داشته باشیم. یعنی یک زنجیره طولانی از سخت افزار، نرم افزار، میدلورها تا از منظر تکنولوژی، همه اینها منتج به گران شدن فناوری میشه. حواسمون بهش باشه و مدام ما داریم هزینه خطا کرده یک محصولی رو میدیم که برای تولیدش هم امکان گسترش فروش میلیاردی نداریم. یعنی اگر هواوی برای چین تولید میکنه یک بازار 1 میلیاردی رو داره، ما برای یک بازار 80 میلیونی مجبوریم هزینه های آرندی بسیار بالایی رو بدیم. پس دو بحث رو فراموش نکنیم، یکی تحریم های ظالمانه و دیگری بحث مقوله خودکفایی رو. اما بحث رگولیشن، شما سوال کردید آیا واقعا تو این 40 سال دولت رگولیشن مناسبی هم انجام داده تو زمینه داده؟ ببینید، مهمترین کانسپتی که دولت‌ها در دولت 10 و 11 تغییر جدی باید بکنن یا دارن میکنن، شایسته است بکنن، تغییر از آقا بالا سر، تغییر از حاجی پولداری که نفت میفروشه دلار میاره تو، به کسی که حواسش به سیاست گذاری و نگهداری از زمین بازیه. این تغییر رو دولت‌های ما با دولت‌های دور 10 و 11 دارن انجام میدن. مثال من برای شما بزنم، ما 100 سال راهداری تو کشور داشتیم، به جز اون 2000-3000 سالی که از زمان کوروش و از زمان به اصطلاح جاده ابریشم و قبل‌تر، ما راهداری نوینمون 100 سال بوده. الان سوال جدی که در خود وزارت راه وجود داره اینه که داده‌های منتج از جاده‌ها رو چه کسی باید نگهداری کنه؟ از یه ور نیروی انتظامی میگه مسئولش منم، از یه ور نیروهای راهداری میگن مسئولش منم، از یه بر وزارت بازرگانی میگه چون ماشین‌هایی که رد میشه متولی بارش منم. من میخوام بگم در دوره اخیر هم افتتاح صد گرون شده، دولت‌ها علاقه زیادی به افتتاح سامانه‌ها دارن. چرا؟ برای اینکه میخوان مالکیت خودشون رو به وسیله اون سامانه‌ها اینفورس کنن، بقبولونن به جامعه. شما پرسیدید مثال خوب هم داره؟ بله مثال خوب هم داره. مثال ضعیف هم داره. هر جا دولت دست از تولا و اینکه کلش واسماس، همه چیز زیر مجموعه دولت برداشته، تبدیل شده به رگولاتور، بخش خصوصی رو دعوت کرده به سرمایه گذاری و ایفای نقش، موفق بودیم. هر جا که نه خودش 0 تا 100 عهده‌دار شده. مثالایی هم
بحث الان ببینید، یه نکته ای که
بس سرمایه‌گذاری تضمین
آره یه نکته ای که وجود داره دقیقا همینه. ببینید اصلا خب دولت ها وظیفه‌شون این هستش که اون مباحث رو ببرن به سمت اینی که اون حالت رگولاتوری رو داشته باشن، یک نظارتی باشه، یک سیاست‌گذاری باشه، بخش خصوصی بیاد تو اون بستر کارش رو انجام بده و همراهی بکنن بخش خصوصی رو برای اینکه کار انجام بشه. بخش‌های خصوصی و عموماً حالا بحث و یه اتفاقاتی هم تو بخش عمومی غیر دولتی میفته، عملاً یعنی اینکه به هر دولت خودش مستقیم وارد این مسائل نشود. اما متاسفانه یه موقعهایی همین اتفاقی که شما بهش اشاره کردید وجود داره، یعنی دولت خودش به عنوان رقیب اون بخش قرار میگیره تو حوزه‌ای که میخواد وارد بشه و عملا وقتی این تغییرات به وجود بیاد و نگاه‌های دیجیتالی اتفاقا شکل بگیره، در نهایت حالا اون سازمان و وزارتخونه هم که شما نام بردید میاد نگاه میکنه که این اطلاعات رو به صورت کلی وقتی دارد به عنوان متولیش منتشر بکنه و در اختیار اون افراد ذی‌نفع بذاره و از همون اون میتونه کسب درآمد خودش رو بکنه. به عنوان یک متولی ما میگیم آمار نداریم، آمار نه به عنوان آمار حالا کلن چند نفر هستیم، ما یه طرح آمایش سرزمین داریم که متاسفانه مجلس محترم هم مرکز پژوهش‌ها هم بسیاری به روش‌های اجراییش ایراد گرفتن و اینها از سالیان قبل مونده و داره نمیدونم واقعا الان در روش کار میشه نمیشه. اگه واقعا اینا در میامد، اینا یه اتفاقاتی بود که شاید این موارد اطلاعات داده‌های بزرگی بیگ دیتا ها میومد یکی از شاخه‌هاش قرار میگرفت که در نهایت بتونه به صنایع مختلف یک خروجی رو بده و بر اساس اون بشه برنامه‌ریزی کرد که آیا من در این استان این کارخونه رو بندازم درست هست یا نیست که بتونم به نتیجه برسم. خیلی ممنونم از شما. من فقط خواهشم این هستش یه مقدار بتونیم کوتاه کوتاه برسیم به این که موضوع رو یه جنبندی داشته باشیم. آی دکتر امینی، ما اقتصاد دیجیتالمون، من می‌خواستم وارد این نکته رو فقط در تو فرمان شما اشاره بکنم که ما تو حوزه بحث دیجیتال شدن و بحث سخت افزاری مطمئناً چون تکنولوژی‌های های تک وجود داره و ما تقریباً هر دو ماه و سه ماه داریم یه اتفاق جدیدی رو می‌بینیم، حتماً تو اون موارد بحث تولید 100 درصدی نداریم، ولی تولیدمون به هر حال تا یه حداقلی باید برسه که بتونیم شکوفا بشیم و شکل کارمون هم جوری نباشه که جهش از تولید بکنیم به جای اینکه جهش به تولید رو بکنیم. این خودش نکته مهمیه. آقای دکتر امینی، من خواهشم اینه که جنبندی بفرمایید برای اینکه بتونیم توی حداقل دو سری گفتگو با دوستان این موضوع رو جنبندیش رو داشته باشیم که اقتصاد دیجیتال موضوعی هستش که امروز ما در موردش صحبت کردیم و موارد مختلفی باز شد. از تعریفش که اینقدر جذاب و زیبا بود که همه دوستان بهش اشاره کردن، واقعا شاخه‌های مختلفی رو برای ما باز کرد و ضمن اینی که مطمئنا در یک برنامه نمیشه همه موارد رو بررسی کرد و بهش رسید، فقط فکر میکنید برای اینکه میخوایم جنبندی کنیم اگه به جاهای اشاره نکردیم نکات رو هم خیلی خلاصه بفرمایید.
جناب مسعودی، من از انتهای صحبت های خرمشاهی برای جنبندی استفاده میکنم. بپذیریم اولی که ما اگر قرار در عصر دیجیتال زندگی بکنیم، پارادایم اقتصادی مناسب با این، متناسب با این اصلاً اقتصاد دیجیتال. اقتصاد دیجیتال هم صرفا اقتصاد فناوری یا صرفا اقتصاد مجازی نیست، یعنی ابعاد فیزیکی هم توش هست. مثال بس صنعت 4 که تو صحبت‌های جامعه‌ای هم، این یه نکته. نکته بعد اینه که این اقتضاعات خودشو داره تو این عصر دیجیتال. یکی اقتضاعاتش اینه که نوآوری در عصر دیجیتال حالت انفجاری پیدا می‌کنه بر مبنای فناوری، بلخص فناوری که وابسته به دیتا. شما نگاه کنید روسیه، چین، امریکا، هر سه تا تصریح میکنن و مدیران عالیشون هم تصریح میکنن که قدرت آینده در دست کسیه و کشوری مسلط بر جهانه که مسلط بر هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی هم یادگیری مبتنی بر داده هاست. این نکته. نکته بعد، یکی اقتضاعات پرداختن به پارادایم اقتصاد دیجیتال پذیرفتن رگولاتوری میان صنعتیه. یعنی الان شما مثلا فرض کنید الان بانک ها و اپراتورهای مخابراتی اینا به ما میگن الان رقیب همن یا شریک همن، خب ما الان با پدیده به نام تلکو بانک مواجه، اصلا فضای صنایع رفته به سمت بسته‌بندی خدماتشون با هم دیگه، بانک بورس، بانک بیمه، بانک تلکام. پس چه اتفاقی افتاد؟ این فضا، فضا کانورجنس شدنه، فضای نزدیک شدن و یک پارچه شدن به همه. نکته بعدی که وقتی شما میتونی تو فضای اقتصاد دیجیتال، نمیتونی به حاکمیت دیجیتال هم توجه نکنی. این لازمه که باعث سیاست گذاری دیجیتال انجام بدی، لازمه که شما وارد حاکمیت هوش مصنوعی بشی. یعنی از سطح یک موضوع فنی اینجا بهتری، از سطح هوش مصنوعی، بلاکچین، نمیدونم رایانش ابری، رایانش در
مسائل واقعی باید برسیم در واقع.
اینا رو از سطح اینو تکنولوژی و ابزار اینو بپذیری، بیاری تو سطح حاکمیت راجع صحبت. چطور امارات میاد تو با عالی ترین سطح خودش وزارتخونه هوش مصنوعی رو میده؟ چرا؟ چون به این جمع‌بندی رسیده قدرت آیان تو اینه. پس لازمه که اگه ما وارد رگولاتوری اقتصاد دیجیتال میشویم، رگولاتوری های دیسیپلین هاش هم رگولاتوری تخصصیش انجام بده، رگولاتوری داده، رگولاتوری هوش مصنوعی. و یادم نره که وقتی میگیم مثلا رگولاتوری، مثلا داده، رگولاتوری داده، بعد مشخص کدوم دیسیپلین، دیسیپلین حریم خصوصی، دیسیپلین امنیت ملی، دیسیپلین کیفیت داده، دیسیپلین داده های اصلی و مرجع، کدوم دیسیپلین. ادبیات شفاف کنیم. ما مثلا میگیم رگولاتوری داده، خب رگولاتوری نزدیک 11 تا دیسیپلین داره حداقل. میگیم رگولاتوری هوش مصنوعی، بابا این دوره خودش ما کدوم رو مبنا قرار و این متولیاش فرق میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شنوندگان عزیز و محترم، میهمانان عزیز، آقای حاطف خرمشاهی رئیس مرکز تحول و نوآوری دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، آقای دکتر مصطفی امینی پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه، آقای رضا حیدری مدیر عامل یکی از شرکت‌های شتاب دهنده و فعال صنایع خلاق، و آقای دکتر شهاب جامردی که روی خط ارتباطیون بودن، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم. بحث خیلی خوبی بود، امیدواریم که بتونیم این مباحث رو در حجره خودتون ادامه بدیم و بتونیم توی حوزه‌های مختلف اقتصادی مباحثی رو از این دست بیشتر داشته باشیم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همه همکارانم، فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده برنامه، با بنده علی مسعودی، به اتفاق صدابردار محترم، دوستانمون در پخش و هماهنگی و بقیه دوستان. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
برنامه حجره را از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu به فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
فقط یا فلم مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم جان دقایقم بگو. این شفقت یا فلم مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم جان دقایقم. در جواب من با سکوت می کند، باز مرا چه می شود ای تو حقایقم بگو. جان همشو گشتم تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من تو موافقم بگو با کن از حافظت شور غزلهای مرو شاعر مرده ام بخوان نور علاقم بگو واجب تصویر مکش منظره های عقل با من سابقم بگو من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو
برنامه کوتاه گفتم گفت را در این ساعت از رادیو گفتگو میشنوید. حق و ناز موضوع این برنامه است به مدت 5 دقیقه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
چه اثراتی داره اگر ما رعایت کنیم حق و ناس رو، چه در زندگی دنیامون، چه در زندگی عقبا و آخرتمون. روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند وجدت علم الناس كلهم على اربع، علوم تمام مردم رو در چهار علم من پیدا کردم. این چهار علم خیلی مهمه عزیزان، علوم تمام مردم در این چهار علم نهفته است. اول امام صادق علیه السلام فرمودند علم خداشناسی، دوم خودشناسی، سوم وظیفه شناسی و چهارم انحراف شناسی یا دشمن شناسی یا آسیب شناسی. یکی از اون علومی که ما واقعا باید به دنبالش باشیم و واقعا باید راجع بهش تلاش بکنیم علم وظیفه شناسیه. راجع به وظیفه شناسی باید کار بکنیم. من به عنوان یک انسان باید بدونم چه وظیفه ای تو این دنیا بگردنم هست یا نه. باید بدونم نسبت به خودم چه وظیفه ای دارم، نسبت به خدا چه وظیفه ای دارم، نسبت به برخورد با مردم، برخورد با خلق چه وظیفه ای من دارم، نسبت به برخورد با همسرم، برخورد با فرزندانم، برخورد با زیردستانم واقعا چه وظیفه ای دارم، راجع به زمانی که دارم درش زندگی میکنم چه وظیفه ای دارم. این علم وظیفه شناسیه. خب نسبت به وظیفه شناسی باید دقت بکنیم. بعدا در زندگیش دچار هزاران هزار چالش میشه، میگه عجب این چه زندگیه، چرا من آرامش ندارم تو زندگی. یکی از مهمترین وظایف ما اینه که حق خدا و حق خود و حق مردم رو بدونیم چیه. حق الله، حق النفس و حق الناس. من این سه چیز رو باید بدونم. نباید نسبت به حق الله کوتاهی کنم، نباید نسبت به حق النفس راجع به خودم نباید کوتاهی بکنم و نباید نسبت به حق الناس کوتاهی کنم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
این حقوق آن حقوقی هستند که باعث میشه من در دنیا جلا پیدا بکنم اگر بهشون عمل بکنم، اگر بهشون پایبند باشم، اگر نسبت به اینها دقت بکنم. اصلا باعث میشه زندگیم زندگی با آرامشی باشه. چرا بعضیا تو زندگیشون آرامش ندارن؟ یکی از دلایلش همینه که اون وظایفی که بر عهدمون هست رو اگر خوب دقت نکنیم آرامش هم نخواهیم داشت.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
برنامه گفتم گفت را از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه گفتگو. اینک از شما دعوت میکنم به برنامه ضرب سکه توجه بفرمایید از رادیو گفتگو که موضوع آن نقش نامولوژی و طراحی لوگو در برندینگ و توسعه ملی است.
ضرب سکه.